جنگ تا جنگ تقدیم حضورتون میشه با موضوع واکاوی تهدیدات و توطئه‌های دشمنان انقلاب از زمان آغاز انقلاب اسلامی تا کنون، توطئه جنگ آمریکا در ایران از جنگ مستقیم تا جنگ‌های نیابتی.
ما اهل تجاوز به هیچ ملتی و هیچ کشوری نیستیم. ما هرگز اقدام به جنگ خونی نمی کنیم.
تهدید نظامی،
تهاجم فرهنگی،
تحریم،
بی‌اعتمادی، دفاع
جنگ و تجاوز،
تجزیه طلبی و جنگ داخلی،
ترور،
نفوذ و براندازی،
پاسخ ملت ایران به هر گونه تعرضی، هر گونه تجاوزی، بلکه هر گونه تهدیدی پاسخی خواهد بود که از درون آنها رو از هم خواهد پاشید.
جنگ تا جنگ،
تبارشناسی 40 سال ستیز علیه انقلاب اسلامی. جنگ تا جنگ.
بس مبارک بود شفر همای اول کارها به نام خدای. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو گفتگو. خیلی خوشحال و خوشبختم که بار دیگر توفیق دست داد در خدمت شما بزرگواران باشم با بخش دیگری از مجموعه برنامه‌های جنگ تا جنگ. مجموعه برنامه‌هایی که اگر دنبال کرده باشید در روزهای گذشته قصد داره در آستانه سالگرد 40 سالگی انقلاب اسلامی بررسی بکنه توطئه‌هایی که در 4 دهه گذشته از سوی دشمنان نظام جمهوری اسلامی طراحی و اجرا شده برای ضربه زدن به این نظام مقدس و ایجاد فاصله بین دولت و ملت و تضعیف آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب اسلامی. در هر برنامه ما به صورت مجزا و مشخص یکی از این توطئه‌ها رو در عرصه‌های مختلف سیاسی، نظامی، اقتصادی، فرهنگی، علمی بحث می‌کنیم. بحث‌های مفصلی رو با مهمانان مختلف در روزهای گذشته داشتیم و امروز هم با بخش دیگری از این برنامه در خدمت شما هستیم. امیدوارم که تا پایان ما رو همراه باشید.
توانستند الحمدلله با دنیا همکاری کنن مسئولان کشور در طول این دهه، توانستن با دنیا همکاری کنن علی‌رغم این که همواره دشمنان خواستن ملت ایران را منزوی کنند. ملت ایران منزوی نشده است، با دنیا همکاری کرده، در این حال با نظام سلطه و استکبار مقابله جدی کرده است. در برابر ترفندها توانستن ایستادگی کنن و دشمن البته همچنان مشغول.
خب شنوندگان عزیز، امروز در برنامه جنگ تا جنگ قصد داریم که به صورت کلی بپردازیم و یک نگاه گذرایی داشته باشیم به تمامی توطئه‌هایی که در طی 4 دهه گذشته علیه نظام جمهوری اسلامی اعمال شده، از توطئه تجزیه طلبی در سالهای ابتدایی پیروزی انقلاب تا برسیم به دوران کنونی که بیشتر دوران تهدیدها و توطئه‌های نیمه سخت و نرم هست، توطئه‌های شناختی، توطئه‌های ادراکی، جنگ روانی که طی ماه‌های گذشته هم دیگه به اوج خودش رسیده با سیاست‌هایی که ایالات متحده داره علیه نظام جمهوری اسلامی اعمال می‌کنه. امروز توفیق دست داده و خیلی خوشحالیم که در خدمت یک مهمان بزرگوار هستیم در برنامه جنگ تا جنگ. آقای سردار محمدرضا نقدی، معاون فرهنگی اجتماعی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با ما هستند در برنامه جنگ تا جنگ و فرصتی فراهم شده تا با ایشون گفتگو بکنیم در مورد این توطئه‌ها و تجربیاتی که در طول 4 دهه گذشته داشتن به عنوان یک فرد نظامی. قطعا میتونه برای ما بسیار قابل توجه باشه و درس آموز باشه و نکاتی که ایشون خواهند داشت از این توطئه‌های 40 ساله با توجه به رصد مداوم و مستمری که داشتن میتونه برای شما قطعا شنیدنی باشه. آقای سردار محمد رضا نقدی، سلام علیکم، حضور شما رو به این برنامه خوش آمد عرض میکنم. خیلی ممنون که قبول زحمت فرمودید و حضور پیدا کردید در برنامه جنگ تا جنگ. اگر موافق هستید سلامی با شنوندگان ما داشته باشید تا انشالله بحث رو آغاز کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز و تبریک میگم 40مین سالگرد پیروزی انقلاب را به آفرینندگان اون که ملت مبارز و مؤمن ایران اسلامی هستند.
سپاس فراوان از لطف شما. خب اگر موافق باشید با توجه به اینکه فرصتمونم خیلی زیاد نیست سریع وارد بحث بشیم. سردار بزرگوار، شما مستحضر هستید که در طی 14 دهه‌ای که از عمر انقلاب میگذره دشمنان انقلاب اسلامی و در رأسشون ایالات متحده آمریکا از همون ابتدا توطئه‌های مختلفی رو با ابعاد و زوایای مختلف برای تضعیف نظام جمهوری اسلامی و نهایتاً محو و زوال این نظام طراحی و اجرا کردند. شما از ابتدای پیروزی انقلاب همراه بودید به عنوان یک شخصیت نظامی و حضور داشتید و طبیعتاً اطلاعات و اندوخته‌های بسیار زیادی از مواجهه ما با این تهدیدات و این توطئه‌ها دارید که میتونه برای مردم ما، خصوصا نسل جوانی که انقلاب رو ندیده، امام رو درک نکرده، جنگ رو درک نکرده، بسیار قابل توجه و آموزنده باشه. اگر یه بررسی ما بکنیم این 14 دهه گذشته رو، به نظر میرسه که این توطئه ها علارغم اینکه همواره پابرجا بوده ولی یک تغییر ماهیتی پیدا کرده، از توطئه های سخت افزاری رفته رفته به توطئه های نیمه سخت بر اساس اون اصطلاحات نظامی و امروز که دیگه بیشتر متمرکز شده بر توطئه های نرم. البته این به این معنی نیست که ما دیگه توطئه سخت افزاری و مثلا جنگ نظامی نداشته باشیم، ولی طبیعتاً بیشتر توطئه هایی که امروز باهاش مواجهیم از جنس نرم افزاری است. به عنوان سوال اول، آیا اصلا این تغییر رو میپذیرید و به نظر شما با توجه به این رصدی که در طی 14 گذشته کردید، آیا این تغییر ماهیت توطئه ها واقعا اتفاق افتاده؟ و اگر افتاده، به عنوان اولین سوال، به نظرتون دلیلش چیه؟ یعنی چرا در طول 14 دهه ماهیت توطئه ها از سخت افزاری، حالا اگر واقعا قبول دارید، به نیمه سخت و نرم تغییر پیدا کرد؟ اگر هم که موافق نیستید با بنده میتونید نگاه خودتون رو داشته باشید.
من به نظر میرسه که ابتدا یک مقدمه داره این بحث و اونم اینه که اصلا توطئه هست یا نیست. چون بعضیا منکر توطئه هستن و توطئه رو توهم میدونن، حتی براش مقاله نوشتن که توهم توطئه هست، زیاد هم راجع به این بحث کردن. یه واقعیت هاییست که اگر ما بهش خوب نگاه کنیم میتونیم اول راجع به این قضاوت کنیم که توطئه هست اصلا یا نیست. یه جریان طبیعی داره جلو میره و کسی هم نشسته طراحی کنه برای از بین بردن ما. واقعیت اینه که یک نیروهای سلطه‌گر در دنیا هستن که همه دنیا از آن خودشون میدونن. امریکا در تمام اسناد راهبردی خودش بعد از فروپاشی شوروی بدون استثنا همیشه گفته که من رهبر جهان هستم. همین الان میگه آخرین سند راهبردیش هم میگه من رهبر جهانم و اداره جهان ما باید انجام بدهم. خب طبیعتا هر کسی بخواد مزاحم این سلطه او بر دنیا بشه با مواجهه اون برابر میشه. طبیعیه، اتفاق طبیعیه. اگر به وصیت‌های امام راحله بزرگوار نگاه کنیم، وصیت‌نامه رو بخونیم، به نظر من تو برنامه‌تون خیلی میتونید از این وصیت‌نامه استفاده کنید. به عبارتی بیشتر از 80% وصیت‌نامه امام راحله بزرگوار پرداختن به توطئه‌ها و نحوه پاسخگویی به اون هست. یعنی اینقدر توطئه و امام فرمایششون مربوط به زمان خودشون نبوده، فرمودن در صدر وصیت‌نامه که من دارم نوشته‌ای رو می‌نویسم خطاب به نسل حاضر و نسل‌های آینده و شما رو می‌خوام باخبر کنم از نقشه‌ها و توطئه‌ها. فرضا شما بندبند الف و ب و جیم و دال وصیت‌نامه امام و ه و فلان همه رو که می‌خونید، هر بندی رو که بخونید، عبارت شروع و ابتدای وصیت‌نامه، هر بندی عبارت آغازینش از توطئه هاست، از نقشه ها، از دسیسه های دشمن. از اینجا شروع میشه که از توطئه های دشمن فلان است، بعد دسیسه رو امام شهر میدن، توطئه رو بیان میکنن و راه حل مبارزه باهاش هم میگن. ولی زار توطئه و دسیسه دشمن واقعیتیه، چه لحاظ منطقی که ما اومدیم اونها رو از یک منابع سرشاری که غارت میکردن میبردن در یک موقعیت اساس جغرافیایی محروم کردیم، طبیعیه به دنبال بازگشت اون سلطه‌گری خودشون باشن، و بعدم راهنمایی شخصیتی مثل امامی که اونقدر بها میده به مسئله توطئه. فرضا خود تئوری توهم توطئه خودش توطئه است، یکی از توطئه هاست که ما رو بخواد غافل نگه بداره از یه دشمنی که در کمین نشسته تا ما رو از مین ببره. خب برمیگردیم به سوال جناب عالی. طبیعتاً توطئه ها یک سیر تحولی داشته و تغییر کرده. قدرت های سلطه‌گر بر علیه کشورهایی که انقلاب میکنن و نهضت های آزادی بخش رو بپا میکنن تا از شر زور اونها خلاص بشن، یه نقشه های از پیش آماده رو همیشه داشتن و دارن و اینا رو اعمال کردن. یکی از این نقشه ها کودتاها بود، یکی از این نقشه ها که مثلا توی شیلی میبینیم اتفاق میفته و موفق میشه، توی مصر اتفاق میفته و موفق میشه بر علیه انقلاب اونجا. یکی از توطئه ها تحمیل جنگ توسط همسایه بوده. انگلیس ها که آمدن نقشه های دنیا رو کشیدن، کشورها رو دو به دو مقابل هم قرار دادن و یه جوری با شبکه های جاسوسیشون اینا رو با همدیگه بدبین کردن. شما الان تو نقشه دنیا نگاه کنید، کشورها توی آسیا تو آفریقا دو به دو مقابل همن و ارتشاشون مقابل همدیگه آرایش دادن و این توطئه‌ای بودی که انجام شده و اینو نگه داشتن تو آب نمک. هر موقعی که در یک کشوری منافع سلطه‌گرا به خطر میفته، از خود کشور همسایه با تحریک استفاده میکنن، همون دعواهای قدیمی رو روشنش میکنن، شعله ورش میکنن و تبدیل میکنن به جنگ یا ایجاد شورش و آشوبهای خیابانی و ناامنسازیهای قومی و مذهبی و درگیری‌های اینچنینی. اینا جز نقشه‌های از پیش نوشته شده است که همیشه وجود داشته و علیه همه انقلاب‌ها به کار گرفته شده. شما نگاه کنید انقلاب کوبا رو که امریکا اصلا مبارزه کنه باش، چقدر کودتاش کرده، چند تا جریان شورش و فتنه در اونجا راه انداخته، جنگ بهش تعمیر کرده. همه این کارا رو به اصطلاح تو جای مختلف دنیا، تو انقلاب مختلف دنیا می‌بینیم که انجام دادن. اینجا هم همین کارا رو کردن. اول همون نقشه قدیمی‌هاشون رو باز کردن. نقشه قدیمی‌هاشون چی بوده؟ همین بحث ایجاد آشوب‌های قومی مذهبی که بیان تحریک کنن و یک افق دروغین و سرابی رو به اقوام و مذاهب نشون بدن که شما هم میتونید اصلا به کجا برسید، از راه تجزیه و مقابله با حکومت مرکزی میتونید به چه مثلا رشد ها شکوفایی های برسید، یه چنین در باغ سبزی رو به اقوام و مذاهب نشون بدن و به جان دولت مرکزی انقلابی بیندازن. این کار رو در جای مختلف دنیا کردن. در ابتدای انقلاب همین کارم تو کشور ما کردن، اینو هممون دیدیم. ناگهان تمام اطراف کشور ما شعله ور شد و وقتی که لانه جاسوسی امریکا در تهران فتح شد، اسناد نشون داد که سرمنشأ این حوادث کجاست. یعنی دقیقاً الان شما اگر اسناد لانه جاسوسی رو مرور کنید، یکی از منابع بسیار مهم برای اینکه تشخیص بدیم که توطئه وجود داشته یا نه و اصلا منشأش چه بوده، خود اسناد لانه جاسوسیه. به راحتی ریشه حادثه کردستان رو تو اسناد اونجا میبینید، ریشه حادثه خوزستان رو تو اسناد امریکا میبینید، ریشه قائله‌ای که در فارس به پا شد، خسرو قشقایی رو آوردن و اونجا یک ناامنی بزرگی رو برپا کردن و میخواستن اونجا مثل کردستان شعله ور کنن، اینا رو در اسناد جاسوسی. این قائله‌های قومی خلق مسلمان رو که در آذربایجان اینها گروه های رو تحریک کردن که آذربایجان رو با آشوب بکشن، تمام اینها اسناد ارتباطات این قائله ها با لانه جاسوسی کاملا روشنه. یعنی کسی اینجا دیگه نمیتونه منکر بشه که آقا یه توطئه است. مثلا حادثه که توی کردستان اتفاق افتاده یه روند طبیعی روابط اجتماعی نبوده که منجر شده به یه شورش. ببینید افرادی رو اینا برابر نقشه های آشوب های قومی که دارن، افرادی رو میبرن از هر قومی، عناصر سرشناس و صاحب نفوذ و مثلا فرزندان افراد خانواده های مشهور رو، اینا رو برمیدارن میبرن توی غرب اینا طرز تعلیم من تو دانشگاه ساکتن آرومن، دائما در حال تعلیم تو سازمان جاسوسی اون هستن. هرگاه که در این کشور قیام و انقلابی شد، یه دفعه اون آقا سر کلش پیدا میشه، فیلش به قول معروف یاد هندستون میکنه که مثلا ما اینجا بیایم خودمختاری را بندازیم یا تجزیه کنیم یا استقلال درست کنیم برای خودمون. این آقا کجا بود؟ حالا آقای قاسملو کجا بود؟ رهبر حزب دموکرات کردستان آقای غنی بلوریان بوده که تو زندان شاه بوده، این آزاد میشه، مخالف بوده با شورش در کردستان. ولی غربی ها آدمی که توی آب نمک خودشون پروریدن اونو میارن میکنن رهبر با توطئه که کسی هست که طالب جنگه و مقابله با حکومت مرکزیه. اینا توطئه هایی که سفارت آمریکا ترتیبش رو میده. فلذا این نسخه از قبل آماده است، آدمای از قبل آمادن. خسرو قشقایی خب از سران ایلات قشقایی بوده که فرزند یکی از اون خانهای قدیمی و پرنفوذ بوده، اینه برمیدارن برنش خارج. این در زمان رژیم شاه به خاطر فشاری که بنمیدن، زورگویایی که رژیم شاه داشته علیه رژیم شاه، اینا مقابله داشتن میکردن. اینا رو با توطئه انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها قائلشون رو خاموش میکنن، بعد ور میدارن اینا برن خارج. به هر حال بین 15 تا 20 سال ایشون تو خارجه، هیچ کاری به اینکه در ایران مثلا بیاد در میان قومش تحریک کنه برای آشوب قومی و قیام و فلان و استقلال و تجزیه و اینا نداره. ولی همین که انقلاب پیروز میشه، این آدمی که تو آلمان داره زندگی میکنه و حقوق بگیر از ساواک، حقوق بگیر از سازمان CIA امریکاست، این یه دفعه یادش میفته که مثلا یه قومیتی داشته و این قومیت باید خودمختار باشن و باید مثلا مستقل باشن و باید یه جمهوری مثلا بخوان تشکیل بدن. این برنامه‌ریزی شده است. این سناریوهای توتایی که در سال اول انقلاب اتفاق افتاد، سناریوهای از پیش نوشته شده، از پیش تمرین شده در تمام کشورهایی که انقلاب کردن. یکیش مثلا بعد از این بحث امواج ترور هاست، گروه های تروریستی. هر سازمان جاسوسی آمد در ایران یه شاخه تروریستی رو تقویت کرد. امریکایی‌ها سلطنت طلبها و کودتاچی‌ها رو در ارتش و خلق مسلمان را، انگلیسی‌ها خلق عرب در خوزستان را به ترور واداشتند. گروه‌های خلق عرب و در کردستان منافقین و دموکرات و فرانسوی‌ها و صدام حمایت می‌کردند و اتحاد شوروی که در اون موقع یه ابرقدرتی برای خودش محسوب میشد، حزب توده و چریکهای فدایی رو آورد و چینی‌ها طرفداراشون حزب رنجبران و پیکار در راه آزادی طبقه کارگر و راه کارگر و این گروه‌ها بودن که توی ایران آشوب بپا می‌کردن و فتنه می‌کردن و ترور می‌کردن. خب اینم بازم یه فرمول شناخته شده بوده، تو جای دیگه پیاده شده و اینجا اومدن پیاده کردن. یعنی بعد از امواج تجزیه طلبی که اصلا شاه این رو از قبل انقلاب گفت، تو مرداد ما تو مصاحبه‌ای که در کاخ رامسر شاه انجام داد گفت اگر من بروم ایران ایرانستان می‌شود. یعنی از قبل رو طراحی کردن که تجزیه کنن ایران رو اگر شکست خوردن. خب بعدش این کار خوب نگرفت، آمدن سراغ ترورها و این ترورها. همزمان مسئله نفوذ و جاسوسی و کودتا خیلی جدی بود، این کارم یه شاخه از توطئه‌ها بود. 18 کودتا حداقل علیه جمهوری اسلامی شکل گرفت. یکی از اونها خود توطئه بنی صدر بود، نفوذ بنی صدر که بعداً اسناد لانه جاسوسی کشف شد، مشخص شد که بنی صدر یک حقوق بگیر سازمان سیا بوده و کد داشته و دستور می‌گرفته و سیاستونو دنبال می‌کرده. قطب‌زاده به همین ترتیب که آمد کودتا کرد، کودتای اینچنینی شکل گرفت، 18 مورد کودتا شکل گرفت که یکی از اونها کودتای نوجه بود که خیلی مشهور شد به خاطر اینکه وارد فاز نهایی شد، عملیاتی شد. یعنی کودتای دیگه قدری زودتر از موعد شناسایی شدن و خونسا شدن. کودتای نقاب که مشهور شده به خاطر پایگاه شهید نوجه، به کودتای نوجه، این وارد فاز عملیاتی شد. یعنی اون افرادی که می‌خواستن کودتا کنن سلاحشون برداشتن که بیان حرکت کنن، دستگیر شدن. در اون مقطع وارد نه، رضا این بیشتر از همه مشهور شد، بقیه زودتر شناسایی شدن و خونسا شدن. توطئه بعدی که خیلی بزرگه، توطئه ها زیادن ولی اونها درشتا شما میخواییم بشمارید، این توطئه جنگه.
حالا اگر اجازه بدید جنگ رو الان واردش نشنیم، یه فاصله بگیریم از اتاق فرمایه، بخشی رو بشنویم، دوباره برمیگردیم، به صورت خاص در مورد جنگ صحبت خواهیم کرد
انشاءالله.
ما از صفر شروع کردیم، ما از صفر شروع کردیم، راهی رو که دیگران در طول 100 سال 150 سال یا بیشتر رفتن، بنده مدعی نیستم که ما در طول 40 سال این راه رو توانستیم بریم، اما مدعی ام که در طول این 40 سال مرتبا جلو رفتیم.
جنگ تا جنگ، جنگ تبارشناسی 40 سال ستیز علیه انقلاب اسلامی، توطئه،
مقابله،
تهدید نظامی،
تهاجم فرهنگی،
تحریم،
کودتای نظامی، فتنه و آشوب،
جنگ و تجاوز،
تجزیه طلبی و جنگ داخلی،
ترور،
نفوذ و براندازی،
ستیز،
مداخله.
در همین چند ماه قبل از این نشستن به قول خودشون اتاق فکر، یه گروه های فکری ویژه دوره هم نشستن، بحث کردن، تلاش کردن، برای جمهوری اسلامی برنامه ریزی کردن، زمان هم معین کردن، دی ماه، بهمن ماه، اسفند ماه، در دی ماه این کارو میکنیم، در بهمن اون کارو میکنیم، در اسفند هم این کارو میکنیم، تا آخر سال هم بساط جمهوری اسلامی رو جمع میکنیم.
جنگ تا جنگ در مهمترین اقدامات براندازانه آمریکا و غرب علیه جمهوری اسلامی ایران. جنگ تا جنگ.
سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو 30,000-35، تلفن گویای شبکه 278-610-35،
شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، خیلی خوشحالم که همچنان برنامه جنگ تا جنگ رو دنبال میکنید. اگر از الان با ما همراه شدید، خدمتتون عرض بکنم که ما داریم با سردار محمد رضا نقدی، معاون فرهنگی اجتماعی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در مورد توطئه‌های دشمنان نظام جمهوری اسلامی در 40 سال اخیر صحبت می‌کنیم. آقای سردار نقدی، در مورد توطئه‌های ابتدایی انقلاب اسلامی مثل تجزیه، مثل کودتا، مثل ترورهایی که منافقین انجام می‌دادن و حتی ماجرای طبس صحبتایی کردید و اشاراتی داشتید، برسیم به خود جنگ تحمیلی، یعنی برای شاید اولین و چه بسا آخرین بار فعلا تا این 40 سالگی، ایالات متحده به این نتیجه رسید که یک حمله نظامی تمام عیار رو علیه ایران تست بکنه. در مورد همین نکته همچنان شبهاتی وجود داره که آیا واقعا آمریکایی‌ها پشت حمله صدام بودن؟ آیا آمریکایی‌ها چراغ سبز نشون دادن؟ آیا طراحی واقعا از جانب آمریکا شده بود یا نه این ماجرا توسط خود صدام و بر اساس اون باورهای که خود صدام داشت و تلاشش برای اینکه تبدیل بشه به رهبر جهان عرب، اینا طراحی شده بود و ماجرای قرارداد الجزایر هم مزید بر علت بود؟ به نظرتون آیا میشه یک اماره و نشانه دقیقی آورد برای نسل جوان که نشون بدیم که واقعا آمریکا پشت این ماجرا بود و صدام رو قانع کردن که حمله بکنه، با توجه به اینکه اواخر جنگ هم دیگه خود آمریکا در خلیج فارس صراحتا وارد جنگ با ما شد، هواپیمای ما رو زد، ناوچه ایران عج رو زد، سکوهای نفتی ما رو مورد حمله قرار داد، جنگ نفتکش ها آغاز شد، ولی در مورد ابتدای جنگ آیا نشانه مشخصی داریم که واقعا آمریکایی‌ها پشت ماجرا بودن یا نه این دعوای بین دو تا همسایه بود؟
اولا تمام مواردی که من قبل گفتم، همه اسناد معتبرش از داخل خود لانه جاسوسی وجود داره، ارتباط اون توطئه‌های قبلی، کودتا، تجزیه طلبی و ترورها با سفارت آمریکا در تهران و با آمریکایی‌ها کاملا روشنه. تو این موضوع چهارم که تحمیل جنگ هست، من یک تحقیقات خودم شخصا انجام دادم و یک پردنگاری به نظرم میرسه در حدود 200 پرده است که حالا مصطلحش اینه که فرنگی میگن پاورپوینت، ما فارسیش استفاده میکنیم پردنگار. این پردنگار 200 صفحه فکر کنم تو اینترنت هست، میتونن افراد مراجعه کنن، از زور تا تزویر و نقش امریکا در تحمیل جنگ و جنگ تحمیلی رو اونجا من مستند آوردم، مستند به نویسندگان آمریکایی، به مطبوعات بین المللی که توی جبهه غرب تعریف میشن، و اینکه بخوام بگیم که مثلا تهمت زدن بهشون مربوط نیست، به اسنادی که مربوط به لانه جاسوسیه، به اسنادی که مربوط به ارتش عراقه، به اونها استناد شده. دوستانی که بخوان میتونن رجوع کنن. خب اولین بار کی؟ اولا امام راحل که عمق همه وضعیت‌های سیاسی و دیپلماسی درک می‌کردن و یک تحلیلی فراتر از زمان همیشه داشتن و ما اینو دیگه همه ملت ما تجربه کردن، در روز ورود جنگ که هنوز هیچ سندی افشا نشده و روشن نشده بود، امام دو تا بیان دارن، یکی پیام کتبیه، یکم شفاهیه. دو تا بیان امامه، تو هر دوش تحمیلی بودن، یعنی تاسو آمریکا رو می‌فهمن. یعنی صدام آمریکایی در چه شرایطی نمی‌فرمایند؟ در شرایطی که در ظاهر دولت عراق قطع روابط کامل دیپلماتیک با آمریکاست و قهر با آمریکا. ولی وقتی جنگ شروع میشه در روز 31 شهریور سال 59 که جنگ شروع میشه، یه پیام امام قبل از شروع جنگ دارن، صبح 31 شهریور یه بیانه، بعد از ظهر یه بیانی است، دوتا. تو هر دوش اشاره به اینکه به دستور آمریکایی‌ها این تهاجم صورت گرفته. یعنی صبح صدام آمریکایی میگن، بعد از ظهر میگن که وقتی جنگ شروع میشه ساعت 2 بعد از ظهر بمباران شروع میشه، میفرمایند که این تهاجم به دستور آمریکا بود. این عمق بینش امامه. منتهی کی این سندشو بعدن رو میکنه؟ این تحلیل امام بوده که ما قبولش داریم اما رو. ولی یه کسی میاد سند رو میکنه، سند رو کی رو میکنه؟ آقای طارق عزیز. به دستور کی؟ به دستور صدام. وقتی که 3 ماه از جنگ میگذره، در آذر ماه سال 1359، 3 ماه از جنگ گذشته بود، غربی ها مردد شدن در حمایت از صدام. خود آمریکایی ها یه ذره شلسون سفون کردن، چون انتظاری که داشتن و وعده‌ای که بهشون صدام داده بود که من میرم خوزستان رو میگیرم و میرم تا تهران رو ظرف 3 روز رژیم ایران رو ساقط میکنیم، خب این محقق نشد. ارتش صدام زمینگیر شد و کار براشون گره خورد. وقتی گره خورد شروع کردن باهاش بازی کردن. تو خود غرب آمریکایی‌ها با صدام شروع کردن بازی کردن، که مثلا اصلا کی گفت و چی بود و چی نشد و چرا اینجوری شد و اینجا، چون نتونسته بود تعهدش عمل کنه نسبت به اونا، اونا میخواستن فشار بیارن که تعهدش عمل کنه. اون اومد پاتک زد صدام. به دستور صدام طارق عزیز آمد در روزنامه لوموند، به نظرم میرسه اگه اشتباه نکنم لومونده که سندش هست، آمد یه مقاله ای رو منتشر کرد و گفت شما که خورده میگیرین به ما که چرا نتونستید کاری کنید فلان، خود شما دستور دادید، خود شما خواستید از ما که باریم بزنید. پرده برداشت از ملاقاتی که بین صدام و دبیر شورای امنیت ملی امریکا مثلا برژینسکی در مرز عراق و اردن، چون ارتباط دیپلماتیک نداشتن و مفهوم نبود که این بیاد سفر کنه بیاد داخل بغداد و اینها، یه عرفی نبود و همه دنیا رو به خودش توجهش رو جلب میکرد، این اومد از یک جلسه مخفی بین صدام و برژینسکی پرده برداشت در مرزهای اردن با عراق و اینکه منشأ جنگ از اونجا از اون ملاقات شروع بشه. منتها امریکایی بودن خود صدام مال ما قبل این هاست. در کشور عراق حزب بعث حاکم بود، حزب بعث شاخه‌های مختلف فکری توش بودن، عناصری که گرایش به انگلیس داشتن، عناصری که گرایش به اتحاد شوروی داشتن، عناصری که خیلی کمی به رهبری صدام که گرایش به آمریکا داشتن، تماما سوسیالیستی مثلا فکر می‌کردن. متأ بنه اون سوسیالیسمشون یکیش تو آمریکا بود، یکیش تو شوروی بود و اصلا خدمتتون که یکیش در انگلیس بود. وقتی که حزب بعث اومد در عراق، این خطر وجود داشت که این جناح سوسیالیستی وابسته به اون کشور هر روز تقویت داشت میشد. این خطر داشت برای اسرائیل، چون این تفکر اگه غالب میشد کاملا مسلط میشد در عراق، و بعد ارتش عراق که بزرگترین ارتش منطقه است سرش که خم میکرد به سمت اسرائیل، برای دنیای غرب خیلی تکان دهنده بود. فلذا آمدن به کمک شاه علیه دولت عراق یک توطئه رو راه انداختن در کردستان عراق به رهبری ملا مصطفی بارزانی، اسلحه دادن.